فرصت بود تا به این مراسم ضربه بزنن که البته موفق هم نشدن. همکارم نگاهی انداخته به این ماجرا.
در دو سه هفته گذشته عراق مدتی شلوغ بود. رسانه‌های فارسی زبان بیگانه حجم انبوی از خبرهایشان را به این درگیری‌ها اختصاص دادند.
تلفات و خشونت‌ها در عراق از 100 نفر گذشته.
البته آنها دلشان چندان برای مردم عراق و یا فساد اداری آنجا نسوخته بود. وسط این دعواها آنها به ایران ناسزا گفتند.
در حالی که بسیاری در عراق از دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورشون ناخشنودند،
بر سر منافع و آینده پرهزینه جمهوری اسلامی در عراق پسا داعش،
سیاست خبری آنها این است که بگویند ایران در مسائل دیگر کشورهای منطقه دخالت می‌کند.
اونا ایرانیان، فارسی حرف می‌زنن. می‌خواید باهاشون حرف بزنی فارسی جواب میدن. عراقی به عراقی شلیک نمی‌کنه.
مردم شعار میدن ایرانیا بیرون بیرون، ما اسرائیلیا با افتخار اینا رو میبینیم.
اما این درگیری ها در عراق باعث شد آنها دلشان برای مردم ایران مخصوصا عاشقان حسین بسوزد. رسانه هایی که بی توجهی کامل به اربعین میکنن حالا نگران زوار اربعین بودند.
واقعا امنیت وجود داره؟
ببینید ما همین الان در اخبارمون معترضان عراقی رو دیدیم، شعارهای قیفت به ایرانی داده میشه. برامرین به نظر نمیرسه که امن باشه، ولی برای جمهوری اسلامی که میخواد یک تبلیغات شیرگری رو انجام بده، چند نفر از وفار هم اگر کشته بشن به حال شهید شدن و جزی از برنامه محسوب میشه.
هر سال رسانه‌های بیگانه با سردی خاصی خبر اربعین را اعلام می‌کنند. از سوی می‌گویند همه چیز به هم ریخته است، از سوی می‌گویند این مراسم ریشه ندارد و از سوی می‌گویند ایران می‌خواهد سیاسی بازی کند و از سوی دیگر می‌گویند مردم ایران و عراق از هم متنفرند.
به مای اربعین یک از مراسم مذهبی هست یا نه صرفاً به خاطر تبلیغات ازش استفاده میشه؟ چرا اینقدر اصرار داره که این اتفاق بیفته؟
این هستش که اربعین چندان پیشینه تاریخی درستی نداره. چهلم گرفتن برای یک واقعه تاریخی که هزار سال پیش اتفاق افتاده چندان عقلانی به نظر نمی‌رسید.
اما کیست که نداند این سیاست انگلیسی سعودی هر سال جواب معکوس داده.
برخلاف نگاه منفی رسانه‌های بیگانه، بسیاری از کشورهای جهان مزه اربعین رو چشیدن. اونهایی که حتی مسلمون نیستن دوست دارن بدونن اربعین چیه، حسین کیه و فرهنگ عزاداری، نذری هیئت و کربلا چه شکلیه. اینجا در ژاپن امسال و پارسال مراسم برگزار شد.
نشست عاشورا تا اربعین از سلسله نشست‌هایی است که رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن به مخاطبان و علاقمندان ژاپنی برگزار
می‌کند.
من به نظرم رسید این مراسم مذهبی است که از قلب ایرانیان سالیان سال محافظت کرده و بعد از گذشت مدت‌های زیاد همچنان علاقمندان زیادی دارند. در زبان ژاپنی یک ضرب المثل هست که میگه همه چی رو به آب بسپار. ژاپنیا خیلی زود همه چی رو فراموش میکنن، اما ایرانیان با اقتدار و محبت این باور رو حفظ کردن که این باعث افتخار یک ملته.
اربعین کاملا شبیه یک پدیده اجتماعی سیال، مخاطبان جهانی خودش رو در سراسر دنیا پیدا میکنه. مراسمی در لندن
برای گرامی داشت یاد و نام امام حسین علیه السلام و فرهنگ حسینی این جنبش راه اندازی شده.
ما از شهر منچستر اومدیم تا خودمون رو به راهپیمایی اربعین لندن برسونیم. اگر جانفشانی های امام حسین نبود، اسلام واقعی باقی نمیموند.
در اوکراین هم دانشجویان مسلمان یک گروه فعال دارند.
امسال اولین باره که توی همایش پیاده روی اربعین شرکت کردم. این همایش برای اولین بار توسط انجمن اسلامی اوکراین تشکیل شده و قراره که دانشجویان از سراسر اروپا به همون ملحق بشن.
خانم انام کاظم عضو مجمع قانونگذاری ایالت آلبرتای کانادا در چهارمین نشست 29مین مجمع این ایالت ضمن اشاره به مقام والای امام حسین علیه السلام و اهمیت برگزاری مراسم اربعین حسینی در صحنه علنی این مجمع گفت:
Yesterday marked the day of Arba'in, which occurs 40 days after the day of Ashura.
امروز 1400 سال پس از آن ماجرا، میلیون ها تن در سراسر جهان در روز اربعین مشغول عزاداری برای سالار شهیدان می شوند. اربعین روز ادای احترام به فداکاری و از خودگذشتگی حسین ابن علی علیه السلام برای عدالت اجتماعی است. راهپیمایی های بزرگ در شهرهای مختلف در اقصی نقاط جهان برنامه ریزی می شود تا نمادی برای ماهیت ابدی انقلاب حسین ابن علی علیه السلام و نشان دهنده ایستادگی برای عدالت اجتماعی، شرف و صلح باشد. همچنین روز گذشته شهر کلگری در کانادا میزبان راهپیمایی اربعین بود که انجمن حسینی این شهر آن را سازماندهی کرده بود. هر سال مردم در سراسر جهان برای یادبود روز اربعین در مراسم سنتی راهپیمایی 80 کیلومتری از شهر نجف به شهر کربلا در عراق شرکت می‌کنند. داوطلبان در مسیر این راهپیمایی غذا و نوشیدنی‌های رایگان به زائران حسینی عرضه می‌کنند و برای آنها مکان‌هایی به اسم موکب برای استراحت، شستشو و خوابیدن فراهم می‌کنند. اربعین بزرگترین تجمع صلح‌آمیز مردمی در سراسر جهان است. امسال شمار زائرین اربعین در عراق به 25 میلیون تن افزایش یافت. این به رغم تهدیدات تروریست‌هایی بود که وعده دادند به این راهپیمایی که در حمایت از صلح و عدالت اجتماعی برگزار می‌شود حمله می‌کنند.
از این که راهم دادی ممنونم، از این که راهم دادی.
واقعیت اینه که اربعین ماجرای کاملا انسانیه و میتونه همه مردم دنیا رو با خودش درگیر کنه، چون که اربعین با نام حسین علیه السلام گره خورده و حسین انسان رو به حوالی آزادگی میبره. حبیب الله بابایی، رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
حالا قبل از اربعین مسئله امام حسین رو اگر شما مورد تأمل قرار بدین، اساسا نکاتی که و مسئله هایی که درش نهفته است اساسا یک مسئله استش برای انسان غیر مسلمان. امام حسین سلوکش، رفتارش، شهادتش و همه این آنچه که در سیره امام حسین و مخصوصا در روز عاشورا رخ میده، نوعا برای نه فقط انسان شیعه بلکه انسان مسلمان، نه فقط برای انسان مسلمان بلکه برای یک انسان دیندار مسیحی و یهودی و حتی نه فقط برای یک دیندار بلکه برای انسان از اون جهت که یک انسان فطرت انسانی داره، پیام امام حسین، شخصیت امام حسین و اون سلوک امام حسین و اون به تعبیری پدیده امام حسین اساساً برای انسان از اون جهت که انسانه هم مفهومه، انسان‌ها راحت میتونن این پدیده رو فهم کنن، هم معقوله، یعنی انسان‌ها راحت میتونن در این مورد تعقل کنن، استدلال کنن، دلیل بیارن و در موردش محاجه کنن، در موردش بحث و گفتگو بکنن و هم خیلی وقتا مقبوله، یعنی به این معنا که این پدیده برای انسانها این آزادگی، این شجاعت، این تن ندادن به ظلم، این در واقع تن ندادن به ذلت برای همه پسندیده هست و این مفهوم بودن، معقول بودن و مقبول بودن به نظرم در مورد امام حسین علیه السلام برای همه انسانها قابلیت ارائه رو داره. فقط مهم اینه که ماها این رو با چه زبانی، با چه ادبیاتی، با چه روشی بتونیم این رو منتقل بکنیم. نکته دومی که به نظرم بحث مهمی هستش، اون چیز که در مورد امام حسین علیه السلام اتفاق میفته مسئله مشترک بین ادیان هست. مثلا به عنوان مثال اون مصائب و آلامی که در مورد امام حسین علیه السلام رخ میده، خب در مورد پیغمبران دیگر در ادیان دیگر هم کم و بیش رخ داده، هرچند اون کام ملترش و در واقع به تعبیر جامع ترش در مورد امام حسین علیه السلام داره رخ میده، ولی چون در ادیان دیگرم مثلا همین بحث رنج، درد، مصیبت و عرض کنم که از خودگذشتگی در ادیان دیگران بوده، اساسا خب مقوله امام حسین رو برای دیگران بهتر فهم میکنه و بهتر در واقع پیامش رو آشنا قرار میده. پیام آشنایی هست.
پشت سر مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا بدرقه با خود حیدر پیش رو حضرت پشت سر مرقد مولا امیر المؤمنینه مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا اینجا هرچی داره.
سال 1382 بود که صدام سقوط کرد. اوضاع عراق به هم ریخته بود و ناامنی همه کشور عراق رو فرا گرفته بود. هر روز خبر انفجار و تظاهرات و درگیری می اومد. رسانه‌های جهان تو همه بخش‌های خودشون از عراق می‌گفتن.
در شهر کربلا هزاران مسلمان شیعه مراسم زیارت خود را به اعتراض علیه نیروهای نظامی آمریکا بدل کردند. تظاهر کنندگان خواستار خروج سربازان خارجی از عراق و تشکیل یک حکومت اسلامی شدند.
در این بین برخی خبرنگارهای خارجی متوجه شدند که یه سنت قدیمی در حال شکل گیریه. اونا دیدن بعضی از مردم عراق پیاده به سوی کربلا میرن. ابتدا تعجب کرده بودند.
صدها هزار تن از شیعیان عراقی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی وارد کربلا شدند و به گفته نمایندگان مطبوعات بین‌المللی 100 هزار نفر دیگر در راه هستند. گزارشگرانی که بامداد امروز در مسیر جاده جنوب عراق به کربلا حضور داشتند از 100 کیلومتر متوالی جمعیت عازم کربلا سخن گفتند. از سال 1991 بعد از وقایع جنگ اول نیروهای مؤتلف علیه عراق که به قیام نافرجام شیعیان و سرکوب خونین آنها انجامید، رژیم صدام حسین کنترل سختی را بر اماکن مقدس شیعیان عراقی و رفت آمد آنها تأمین کرد و گرد همایی و تجمع شیعیان را حتی در حرم امام حسین محدود ساخت.
این سنت قدیمی که برای سالها بین شیعیان جهان رواج داشت در دوره صدام ممنوع شد. اون میخواست هر فرهنگی که به نام امام حسین علیه السلام ختم میشه از بین بره. با رفتن صدام دوباره اربعین شکوفه زد. ابتدا کوچیک بود اما یک دهه بعد بزرگترین تجمع انسانی جهان شد.
گفتنی نیست، تا تجربه نکنه کسی نمیتونه درک کنه که واقعا این مسیر و این پیاده روی و این شور و شوقی که اونجا به وجود میاد و مردم رو میکشونه چقدر اثر داره.
اصلا سخت نیست، فقط عشق با امام حسینه.
سختی خوب تحمل میکنم دیگه، با عشق امام حسین تحمل میکنم.
یه دفعه به دلم زد که بیام کربلا، یه دفعه یه هفته نشدم، پاسپورت گرفتم، ویزا گرفتم، اومدم. انشالله سالهای بعدم میام به خاطر آقا عبدالله حسین.
هر کس تا نرفته نمیدونه اونجا چه جوریه، اما خیلی لذت داره، لذت معنوی.
بزرگترین افتخار ما اینجا اینه که به عنوان یک نوکر از زائرین آقا عبدالله حسین اینجا پذیرایی میکنیم.
تو این سالها ناامنی و درگیری تو عراق تموم نشده، زمانی آمریکایی‌ها و زمانی داعش، اما مردم شیفته حسین علیه السلام هستند، از جان و مال خودشون گذشتند تا اربعین زنده بمونه. اربعین اونقدر وسعت داره، اونقدر حرف برای گفتن داره که گاهی انسان میمونه چی بگه. از دکتر مجید امامی خواستم اربعین رو کمی بیشتر برامون توضیح بده.
بعد از مسئله اقتصاد یه مسئله دیگه میگم تمام. مسئله بسیار بسیار مهم نشاط فرهنگیه، حیویت، نشاط، سرزندگی فرهنگی. چه چیزی بهتر از زیارت امام حسین سرزندگی به مردم این منطقه داده؟ در این مشکلات، افسردگی ها، خمودی ها، بنبست ها، خب احساس میکنه داره به یه هدفی میرسه، احساس میکنه کاملا داره یک نایافته‌ای رو پیدا میکنه، نایافته‌ای که تو تجربه سیاسی اجتماعی و در حتی دولت های این مناطق نتونستن تامین بکنه. و این البته بخشش برمیگرده به معانی که داره باز تولید میشه، نشاط فرهنگی و سرزندگی. و شما میبینید با این همه مشکلات، با این همه چالش ها و موانع، یک شوقی مخصوصا در بین جوان ها، وجود داره که ولو برم ببینم چه اتفاقی داره میفته و شما با چه تبلیغات و دستگاه تبلیغاتی میتونستید. یکی از مهمترین نمودهای بی‌عدالتی خبری و بی‌عدالتی رسانه‌ای در جهان، شک نکنید که رسوا کرده نظام رسانه‌ای غرب رو، برای حتی کسی که هیچ مثلا با ایده های انقلاب اسلامی هم همراه نباشه، ماجرای اربعینه. چرا؟ ما حدود 8 زیارت پیاده توی مناسک ادیان و جریان های مختلف همین الان تو دنیا داریم، تو آمریکای لاتین داریم، توی جنوب فرانسه، تو اروپا یک دو تا داریم. اینا رو ما احصا کردیم، یک کتابی هم داره تو دانشگاه منتشر میشه به همین مناسبت، 7 تا داریم، با این میشه 8. خب البته یکیش هست که طول سال اتفاق میفته، افراد مختلف میان، بله اون تعداد عددش اون شبه قاره رسمه نمیگم، حالا واردش نمیشم، خودش برنامه مستند که آدم این 8 تا زیارت بیاد هر کدوم کیس به کیس توضیح بده که چه اتفاقی میفته، پیروان این دین یا پیروان این آیین یا پیروان این معبد تو بازه 10 روزه یا 20 روزه بزرگترین جمعیت معنوی عبادی و حتی سیاسی جهان اربعین. تعداد بیشتر از این داریم ولی تو بازه یک سال رخ میده، زیارتگاه بزرگتر از، یعنی شلوغتر از این، اگه بخوایم یک سال حساب بکنیم که خب ارشد خدمتتون که کربلا در طول سال بیش از 50 میلیون زائر داره، نفر زائر داره. خب این چه بازخوردی داره در رسانه‌های جمع؟ اگرم بازخوردی داشته باشه تقلیلش به امر سیاسی، مثلا میگن که این حج شیعیانه که درست کردن برای که نرن مکه، واقعا در پس ذهن کدوم یکی از شیعیان زائر امام حسین این هست؟ اگر موانع حج برطرف بشه، اگر هزینه های حج مثل این هزینه برطرف بشه، آیا غیر از اینه که همین تعداد میرن حج و بلکه بیشتر؟
واقعا خوش با حالتون که بعضیاتون حتی کفش هم پاتون نیست، از نجف با پای برهنه برای اقتدای به اهل بیت که امام زمان میگه با پای برهنه تو خیمه ها ریختن طرف میدان، حالا شما دارید طرف حرم ابی عبدالله میرین. خیلی هاتون تو این مسیر جا گیرتون نمیاد بخوابیم، رو مقوا میخوابیم، رو حصیر میخوابیم، رو خاک میخوابیم، اما آزرده نمیشین، ناراحت نمیشین، خوشحالم هستین که خدا به شما توفیق داده به زیارت ابی عبدالله بیاد. شما که از نجف پیاده دارین میرین کربلا، خیلی هاتون با پای برهنه، پای پر آبله، زیارت شما واقعا میتونه هموزن زیارت خواهری بشه که با پای برهنه اومد. اون وقت نه ذریح بود، نه حرم بود، نه گنبد بود، نه فرش بود، نه خادم بود، فقط 30,000 دشمن گرگ صفت و یه بدن قطع قطع میان گودا.
سلام آقا کلان رو براتونم، من اینجا ما زیارت نامه میخونم. حسین جانم، حسین جانم، بذار سایت همیشه رو سرم باشه، قرار ما شب جمعه حرم باشه.
اما تجمع بزرگ در 40 روز بعد از عاشورا میتونه آینده دیگه ای رو هم ترسیم کنه. هیچ وقت فکر نمی کردم که این مراسم بتونه مرزهای جغرافیایی رو رد کنه و حتی زمان و مکان رو در خودش هضم کنه. اینجا مراسم دیگه یه سفر نیست، دیگه یه زیارت معمولی نیست، بلکه تمدن سازه و خیلی ها معتقدن آینده منطقه در اربعین رقم میخوره. بنابراین نباید اربعین رو یک اتفاق سیاسی معمولی دونست. همزمان با بزرگ بزرگی این حرکت دشمنان اون هم کم نیستن. تو این سالها بسیاری از رسانه‌های سعودی و وهابی و همچنین صهیونیست‌ها تلاش داشتند از ابهت اربعین کم کنند. طبیعیه که همه شر در مقابل همه خیر قرار می‌گیره. باور کنیم که ما شاهد یکی از تحولات بزرگ تو جهان اسلام هستیم. همه اونهایی که به عنوان یک شهروند عادی در مراسم باشکوه اربعین حضور دارن، خالق پدیده‌ای هستند که دیگه تکرار نمیشه. چون هر سال این مراسم پدیده‌ای منحصر به فرد و کامل کننده یک جریان بزرگه. قدر این لحظات شورانگیز رو بدونیم و به این اجتماع بزرگ جهانی افتخار کنیم.
یه سال چشم انتظارم، روزا رو میشمارم، میخوام سر روی شش گوشه بذارم. یه سال بیقرارم، گره خورده بکارم، به عشق بوی کربلا سرم رو رو تربتت میذارم. بازم جاده به جاده میام با خانواده، حسین اجازه داده بیام حرم پیاده، دعا کنم برا ظهور آقا ابد والله ما ننسى حسینا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم غم ناشکیباس؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. خیالت گرچه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره.
درد عالم بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دو عالم بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم، چرا رفتی چرا
دادگان وادی عشقت روان شدند، پای برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس اربعین حسینی را تسلیت می گویند.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
تدارک فی آخر عمرک ما اضعته فی اوله.
آنچه در اول عمر از دست داده ای در آخر عمر به دست آر. حجت الاسلام سرلک.
مضمون این روایت این است که در آخر عمر خودت تدارک کن اون چیزایی که اوائل عمرت از دست دادی و ضایع کردی، یعنی ادامه عمر خودت رو برای جبران گذشته خودت برنامه ریزی کن. تا این سخن رو میگیم ممکنه به ذهن بعضی ها برسه که مخاطب اصلی این سخن کسانی هستند که کهن سالند و سنی ازشون گذشته، پدرها و مادرهایی که مثلا نوه دارن، نتیجه دارن، بعضی این مال اوناست که مثلا 70 سال گذشته عمرشون رو جبران کنن. حتما مال اونها هم هست. پیران حتما به این نصیحت بسیار بسیار لازم عمل کنن که گذشته خودشون رو با اون چی که فرصت براشون باقی است تدارک کنن. اگر دل کسی رو شکوندن، اگر خدای نکرده حق الناسی رو ضایع کردن، به سرعت تا وقت از دست اونها نرفته جبران کنن. اما این منحصر در کسانی نیست که سنشون بالاست، چون مرگ معلوم نیست که از راه خواهد رسید. همه ما در معرض رفتنیم. به همین خاطر همین امروز که به دنیا آمده ایم، گویا با بیدار شدنمون ما هر روز متولد میشیم، همین امروز باید فرصتی باشه برای جبران گذشته.
پس ما هم در هر سنی هستیم، نوجوانیم، جوانیم، مردیم، زنیم، در هر موقعیتی که هستیم ادامه زندگیمون رو، بخشیش رو برای جبران گذشتمون خلاصه به کار بگیریم، که اهل بیت به ما یاد دادن از خدا بخوایم اصلح ما کان فسد منی، خدایا اصلاح کن چیزی که از من فاسد شد و از من از بین رفت و ضایع کردم. به هر حال امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیقی بده به هممون که گذشتمون رو انشالله جبران کنیم، این ویرانه های اشتباهات گذشتمون رو با عزم و تصمیم و توفیق الهی آباد کنیم تا بتوانیم انشالله به همه عمرمون افتخار کنیم. و این جزء الطاف خداست که امکان ترمیم و امکان تصحیح رو برای ما همواره فراهم کرده که اسمش توبه است، اسمش خلاص انابه است. می توانیم همه گذشته ویران خودمون رو آباد کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شادان که دوباره در سر پیری بست آن عهد خدا که